سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. وزارت امور خارجه پاکستان خواستار اقدام فوری علیه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در قلمرو افغانستان شدند. شماری از رسانه‌های پاکستانی از جمله سما گزارش دادند که این درخواست را زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه این کشور در نشست خبری روز پنجشنبه مطرح کردند. خانم بلوچ گفته که فعالیت تحریک طالبان پاکستان از پناهگاه‌هایش در داخل افغانستان ادامه دارد. او از حکومت طالبان خواسته که علیه تحریک طالبان پاکستان اقدامات را روی دست بگیرد. دو هفته قبل انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان نیز گفته بود که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در زمینه سرکوب جنگجویان پاکستانی در قلمرو افغانستان هیچ همکاری نکرده و این جنگجویان از قلمرو افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این اظهارات آقای کاکر در اعلامیه گفت که به هیچ کس اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. آقای مجاهد افزوده که برقراری امنیت در پاکستان مسئولیت حکومت طالبان نیست. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که حدود 60% افغانهای عودت کننده از پاکستان کودکان هستند. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز نوشته که در دو ماه گذشته حدود 330,000 افغان از پاکستان بازگشتند. یونیسف گفته که برای عرضه خدمات صحی و حفاظتی برای کودکان در نقاط سرحدی حضور دارد. پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. این اقدام پاکستان در آستانه زمستان نگرانی هایی را در مورد وضعیت افغان هایی که اخراج می شوند به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که 10 میلیون یورو را برای تقویت سیستم های آمادگی و پاسخدهی در برابر بیماری های ساری و شرایط اضطراری صحی در افغانستان کمک می کند. بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا، این پول در اختیار سازمان صحی جهان قرار داده خواهد شد. در اعلامیه گفته شده که هدف این کمک مالی بهبود مراقبت‌های صحی در 34 ولایت افغانستان است که از آن بیش از 2 میلیون تن بهره‌مند خواهند شد. سازمان صحی جهان در هفته گذشته گفته بود که در اثر اخراج گروهی افغان‌ها از پاکستان، مشکلات صحی به خصوص در بین عودت کنندگان افزایش خواهد یافت. این سازمان همچنان گفته بود که برای عرضه خدمات صحی ضروری به 700,000 تن از عودت کنندگان به 10 میلیون دلار نیاز دارد. مقام‌های فلسطینی در قاهره می‌گویند فلسطینی‌هایی که به دلیل جنگ در نوار غزه در مصر گیر مانده‌اند می‌توانند که سر از امروز جمعه به نوار غزه بازگردند. این مقام‌ها گفتند که مقامات مصری برای آنها اطلاع داده که فلسطینیان گیرمانده در سینای شمالی همسرحد با نوار غزه می‌توانند که سر از روز جمعه داوطلبانه به نوار غزه برگردند. یک منبع امنیتی مصر به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته که گذرگاه رفح مصر آماده بازگشت فلسطینی‌های گیرمانده به نوار غزه است. کمال الخطیب یک مقام فلسطینی گفته که 920 فلسطینی در مرکز سینای شمالی گیر ماندند. پس از آغاز جنگ بین گروه حماس و اسرائیل صدها فلسطینی نتوانستند که به نوار غزه بازگردند. اسرائیل بعد از آن حملات را علیه گروه حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود آغاز کرد که در حمله حماس بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر حداقل 1,200 تن کشته و حدود 240 تن هم گروگان گرفته شدند. پلیس آیرلند روز پنجشنبه گفت که 5 تن به شمول 3 کودک در منطقه مرکزی دابلین زخمی شدند. گفته می شود که زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. بر اساس رسانه های آیرلندی این رویداد در بیرون از یک مکتب اتفاق افتاد و گمان می رود که این افراد با ضربات چاقو زخمی شدند. پلیس از تحقیق در مورد این رویداد خبر داده اما گفته که این رویداد انگیزه تروریستی ندارد. صدر اعظم آیرلند گفته که مهاجم مشکوک دستگیر شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها میشنوید که در ادامه نگرانی ها در مورد اخراج افغان ها از پاکستان، برنامه جهانی غذا میگوید که زمستان سخت در انتظار این افغان هاست.
مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان در بدترین زمان بدون غذا، منابع اندک و نداشتن جایی برای زندگی برمیگردند.
با فرارسیدن فصل سرما وضعیت برق در شهر کابل چگونه است؟
برقای ما کل روز ما که ضرورت داشته می باشیم به خاطر برق که برق باشه، برق بر ما نمی باشه. ما که وقتی که ضرورت نباشه بر ما برق، دو بر ما برق اعلام از طرف شهر.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی دستور داده که کتابخانه‌هایشان را از کتاب‌های دوران جمهوریت تصفیه کنند.
پوهنتون‌ها مکلف شدن که کتاب‌ها را بردارن و اگر نمی‌بردارن هیئت وزارت میره در پوهنتون و این کتاب‌ها را می‌برداره.
گزارش هم داریم در مورد این که انتظار می‌رود که یک آتش بس 4 روزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس نافذ شود. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
نفقه میتونه تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوجه است.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم به خاطر نبود کار که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب علاقه دارم بیاوادم به نونوایی کار میکنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با افزایش نگرانی ها در مورد اخراج افغان های بدون اسناد از پاکستان، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده که زمستان سخت در انتظار این افغان هاست. این اداره همچنین گفته که کمک های عاجل را به افغان های اخراج شده در سرحد فراهم می کند، اما افزوده که بودجه کافی برای ادامه این کمک ها ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
با نزدیک شدن زمستان، نگرانی ها در مورد خانواده های نادار در افغانستان از جمله افغان های برگشت داده شده از پاکستان افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که مهاجرین افغان فاقد اسناد که از پاکستان اخراج شدند به دلیل امکانات اندک زمستان سخت در پیش رو دارند. هستیا اوویلی، رئیس این اداره ملل متحد در افغانستان، در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره وضعیت این افغانها ابراز نگرانی کرد.
مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان در بدترین زمان بدون غذا، منابع اندک و نداشتن جایی برای زندگی برمیگردند. این خیلی دشوار است، زیرا چند هفته به زمستان سخت در افغانستان مانده است، کشوری که متاثر از زلزله های ویرانگر و با اقتصاد خراب و مشکلات اقلیمی روبرو است.
پاکستان روند اخراج 1.7 میلیون مهاجر افغان بی اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. اجمل یکی از برگشت داده شده هاست.
مقام ها برای ما صرف 2 ساعت وقت دادند که پاکستان را ترک کنیم. وسایل خود را در یک لوری گذاشتیم و به اسرع وقت آن کشور را ترک کردیم.
برنامه جهانی غذا در اعلامیه بروز پنجشنبه گفت که با توزیع بسکیت و پول نقد برای خانواده های عودت کننده ادامه می دهد، اما افزوده که برای کمک با 1 میلیون افغان بازگشت کننده از پاکستان در فصل زمستان به بیش از 27 میلیون دلار نیاز دارد. WFP گفته که در ماه جاری با 250 هزار تن کمک کرده. از سوی دیگر، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف گفته است که حدود 60% افغانهای بازگشته از پاکستان کودکانند. این نهاد در شبکه X توییتر سابق ناوقت روز پنجشنبه نوشت که طی 2 ماه گذشته نزدیک 330 هزار افغان از پاکستان بازگشتند. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با خبرگزاری اسوشیتد پرس بروز دوشنبه گفته بود که بیش از 400 هزار افغان تا حال از پاکستان بازگشتند.
شنیدید در حالی که نگرانی ها از اخراج اجباری افغان ها از پاکستان افزایش یافته، مسئولان محلی طالبان در هرات میگویند که در این اواخر عودت داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران افزایش یافته. اما آیا واقعا این افغان ها به طور داوطلبانه به افغانستان عودت کردند؟ جزئیات بیشتر از همکارم شاهپور صابر.
افغانی ها را زیاد بگیر شده، بسیار یک حالت و وضعیت بده که افغان ها دارن دیپورتشان میکنن، ظلم و اذیت و تکارم میکنن، پولان میگیرن.
علی احمد همراه با همسر و سه کودکش از شهر یزد ایران به افغانستان برگشته است. او روز چهارشنبه اول قوس حین برگشت در مرز اسلام قلعه ولایت هرات گفت که حکومت ایران و طالبان برگشت خانواده‌اش را داوطلبانه ثبت کردند، اما او بر رضایت خود نه، بلکه به خاطر فشارهای حکومت ایران به افغانستان برگشته است. این مرد 34 ساله که باشنده کابل است، همراه با خانواده‌اش 2 سال پیش از طریق ولایت نیمروز و راه‌های قاچاقی به ایران رفته بود. به گفته علی احمد، به علت محدودیت و فشار پلیس ایران بر مهاجرین افغان، بیشتر خانواده‌های افغان با دل ناخوش و از روی مجبوریت به کشورشان برمیگردند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
با خواست خود آمدم، چون کنجا آزار اذیت میکرد، هم پول میگرفت هم آزار اذیت میکرد، تا که بیاورو به عزت و به شخصیت شویم، از این خوبتر به خودم خواستم که بیایم به طرف افغانستان.
علی احمد میگوید که تاکنون از سوی مؤسسات و حکومت طالبان هیچ کمکی دریافت نکرده است، اما او میگوید که سازمان جهانی مهاجرت IOM وعده داده است که به خانوادهش $300 آمریکایی کمک خواهد کرد. بسیاری از افغانهای برگشته از ایران نگران آیندهشان در افغانستان هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، شمار نیازمندان به کمک‌های اساسی افزایش یافته است. قدرت الله 27 ساله باشنده ولایت قندوز روز چهارشنبه اول قوس حین برگشت به افغانستان در مرز اسلام قلعه در ولایت هرات گفت هیچ امیدی به آینده در کشور ندارد.
الان هم که افغانستان آمدیم، از یک طرف بیکاری هم به اوجش رسیده، به سر به سرنوشت مانده و خدا وکیلش. دیگه ما جوانای افغانستان دوچار یک به سرنوشتی خیلی عمیق شدیم. دیگه اصلا نه آینده ما معلوم است، نه سرنوشت ما اینجا معلوم است.
در کنار برگشتادنهایی که داوطلبانه خوانده می شود، روزانه هزاران مهاجر افغان از سوی حکومت ایران اخراج می شوند. ماهگل 42 ساله همراه با پسر 5 سالش روز چهارشنبه اول قوس از طریق مرز اسلام قلعه ولایت هرات به افغانستان اخراج شده است، اما همسر و 4 فرزندش در ایران ماندند.
خودم از اونور خانه خونم 5 تا طفل دارم، شوهرم پیرمرد تو خانه جا مونده. حالا ما میخواست از ایران میامادیم مشهد، ما گیرشتن ردم است کرده، اولادم مونده او بر خب، حالا اولادا به اونجا به مشهد مونده، خودم اینجا آمادم. وقت نگارون هستم بیزی که زندگی ما که بیزی بد بختی تیر شده، های بچه ها ما زندگی ناجی جیر خواشد.
عبدالله قیومی عامر امور مهاجرین طالبان در بندر اسلام قلعه میگوید از 1 ماه به این طرف روند اخراج مهاجرین افغان از ایران 2 برابر افزایش یافته است. بر اساس آمارهای آمریت امور مهاجرین بندر اسلام قلعه، روزانه حدود 4000 افغان از ایران اخراج می شوند. تقریبا به همین شمار مهاجر از طریق مرز ولایت نیمروز از سوی حکومت ایران رد و مرز می شوند. علی احمد میگوید که با کار کردن در ایران میتوانست برای خانوادهش نان پیدا کند، اما اکنون که به کشور برگشته است، نگران بیکاری و مشکلات اقتصادی است. به گفته او، با پا گذاشتن در افغانستان خود را به سرنوشت سپرده تا ببیند وی را به کجا میکشاند.
سمت افغانستان هم که آمده ما، افغانستان هم حساب ما اینده ما نامعلوم است، بیکاری به اوج خود است، کاربار هم نداریم، دیگه هم نداریم، دیگه سرنوشت و زندگی ما نامعلوم است. فعلا دیگه خود ما به سرنوشت ماندیم، دیگه نمیفهم چی کار کنیم چی کار نکنیم به این وضع که افغانستان است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
با فرارسیدن فصل سرما، پرشوی های متداوم برق در شهر کابل شماری از باشندگان این شهر را با مشکلات جدی روبرو ساخته. این که این مشکلات در چه حد است؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از باشندگان شهر کابل میگویند افزایش پرچمی‌های برق آنها را با مشکلات زیاد مواجه کرده است. آنان به رادیو آزادی میگویند که با رسیدن زمستان آنها بیشتر از هر زمان دیگر به برق نیاز دارند. روزانه تنها 4 الی 6 ساعت برق دارند. ماریا باشنده قلعه فتلاه شهر کابل میگوید به علت نداشتن برق در پیشبرد امور روزانه با مشکلات زیاد روبرو است.
اثر عکسی قلعه فتلاه بسیار مشکلات برقی در هر زمستان زیاد میشه. امسال بخی زیاد شده که برق وقتی که صبح پیش از نماز صبح میره مکمل روز نمی باشه. گم بلاک ها زندگی بسیار مشکل است بخاطر که تمام کارش در برق است و شان در برق است که مکمل.
صفی‌الله باشنده کارتینه و شهر کابل بر رادیو آزادی می افزاید.
همینجا ما مشکلات زیاد است در این برق های ما. کل روز ما که ضرورت داشته می باشیم بخاطر برق باشه، برق از طرف روز بر ما نمی باشه. دیگه ما که وقتی که ضرورت نباشه بر ما برق دوا بر ما برق اعلام از طرف شهر.
زینت باشنده قلعه زمانخان شهر کابل بر رادیو آزادی گفت پس از محدودیت طالبان بر تحصیل دروس آنلاین را آغاز کرد، اما اکنون پرچمی برق یک مانع بزرگ در برابر تحصیلش است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
من خودم هم یکی از مسئولین آنلاین دانشگاه هستم که بعضی اوقات بسیار زیاد به مشکلات روبرو میشم. در وقت درس موبایلم خاموش میشه، چارج ختم میکنه یا هم وای فای کار نمیده.
حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره این که تا چه اندازه برای حل این مشکل آمادگی دارند پاسخ نداد. اما پیش از این در افغانستان برشنا شرکت گفته که شهر کابل در 24 ساعت به 396 مگاوات برق نیاز دارد که بیشتر آن را تامین کردند. وارداتی بودن برق و نبود منابع کافی تولید برق در داخل افغانستان از عوامل عمده پرچمی های برق خوانده می شود که با گذشت سالهای متمادی این مشکل تا هنوز حل نشده است. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در ماه حمل سال جاری در یک گزارش خود گفت که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه اش وارد می کند. این برق که از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می شود در بیشتر موارد با افزایش مصارف برق در کشورهای میزبان و یا با میان آمدن مشکلات تکنیکی روند برق رسانی در داخل افغانستان با مشکل روبرو می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتظار می رود که یک آتش بس 4 روزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در نوار غزه ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی نافذ شود. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. با تأمین آتش بس زمینه برای مبادله گروگان های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی فراهم خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
پس از حدود 7 هفته جنگ در نوار غزه اولین بار است که آتش بس نافذ می شود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی دیروز گزارش داد که احتمال دارد آتش بس 4 روزه تمدید شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اسرائیل و گروه تندرو حماس از توافق آتش بس موقت به روز چهارشنبه خبر دادند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی تلقی شده است. با برقراری آتش بس از زمینه برای رهایی دست کم 50 گروگان از چنگ حماس و صدها فلسطینی که در بند اسرائیلند فراهم خواهد شد. درباره آتش بس به میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده توافق شده است که در چند مرحله عملی خواهد شد. فرانس پرس نوشته است که با نافذ شدن آتش بس زمینه برای کمک رسانی به 2,400,000 باشنده غزه نیز فراهم خواهد شد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که مقامات اسرائیلی فهرست گروگان‌هایی را که انتظار می‌رود رها شوند دریافت کرده و کار روی جزئیاتش ادامه دارد. این دفتر در اعلامیه گفته که مقاما با خانواده های این گروگان ها در تماسند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، مجید انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری به روز پنجشنبه در دوحه گفت که
در گام نخست 13 گروگان غیر نظامی شامل زنان و کودکان در غزه ساعت 4 عصر امروز به وقت محلی رها خواهند شد. اسرائیل بعد از آن حملات را علیه گروه حماس آغاز کرد که در حمله این گروه تندرو به اسرائیل در 7 ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گفته است که در حملات هوایی و زمینی اسرائیل تا حال بیش از 14000 تن عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده های عزیز، آل توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را همکارم ژکفر احمدی مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را زیر این عنوان پخش کرده است: پس از اخراج ده ها هزار افغان از پاکستان، خانواده ها از هم جدا شدند. در مطلب می خوانیم که برخی از افغان ها با زنان پاکستانی و برخی پاکستانی ها با زنان افغان ازدواج کردند و حالا شماری از این افغان ها نیز از پاکستان اخراج شدند. نیویورک تایمز می نویسد که اعضای این خانواده ها نمی دانند که چه زمان با هم یک جا می شوند. در ادامه آمده است که بیشتر افغان ها دست جمعی اخراج می شوند و در میانشان کسانی هم هستند که هرگز افغانستان را ندیدند. حکومت موقت پاکستان در اوایل ماه اکتبر به بیش از 1,700,000 مهاجر به گفتش بی سند افغان کمتر از یک ماه مهلت داد که آن کشور را ترک کنند. بر اساس گزارش ها بیش از 400,000 مهاجر افغان از پاکستان و افغانستان بازگشتند. به نوشته روزنامه، شماری از این افراد به زور اخراج شدند و تعدادشان هم از ترس اخراج اجباری پاکستان را ترک کردند. سازمان ملل متحد و تعدادی از اداره های مدافع حقوق بشر از پاکستان خواستند که در آستانه زمستان مهاجران افغان را اخراج نکند. نیویورک تایمز می نویسد که شماری از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر در داخل پاکستان در 2 ماه نوامبر نامه‌ای را به استر محکمه پاکستان سپردند و در آن تصمیم اخراج مهاجران را غیر انسانی خواندند. استر محکمه پاکستان این درخواست را رد کرده است. و نشریه جورس در مقاله اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان را نگران کننده توصیف کرده. نشریه به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته که بازگشت همه پناهجویان به افغانستان، مدرک اقامت داشته باشند یا نه، باید به گونه داوطلبانه مسئول و با عزت صورت گیرد. در مطلب می‌خوانیم که شماری از سازمان‌های حقوق بشر نسبت به نقض حقوق بشری مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کردند. به نوشته نشریه، سازمان عفو بین الملل گفته که اصول بشر دوستانه در مراکزی که مهاجران بی سند نگهداری می شوند از سوی اسلام آباد رعایت نمی شود. نویسنده مطلب نوشته که بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، پناهندگان نباید به کشورهای فرستاده شوند که ممکن است در آنجا با بدرفتاری، شکنجه و آزار اذیت روبرو شوند. در ادامه آمده است، پاکستان که در سال 2010 توافق را با سازمان ملل متحد امضا کرده، حق ندارد مهاجران را به زور به افغانستان بفرستد.
وزارت تحصیلات عالی و حکومت طالبان اخیراً به همه پوهنتون‌های دولتی افغانستان دستور داده که کتابخانه‌هایشان را از کتاب‌های دوران جمهوریت تصفیه کنند. شماری از منابع در وزارت تحصیلات عالی و حکومت طالبان هم گفتند که این دستور به زودی به پوهنتون‌های خصوصی نیز ابلاغ خواهد شد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی افغانستان دستور داده که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های دوران جمهوریت تصفیه و به جای آنها کتاب‌های سیرت النبی را جابجا کنند. نسخه ای از مکتوب در این مورد که ندا محمد ندیم سرپرست این وزارت پایان امضا کرده به دسترس رادیو زودی قرار گرفته است. در این مکتوب که صحت آن از سوی منابع مختلف وزارت تحصیلات عالی طالبان به رادیو زودی تایید شده، آمده که همه پوهنتون‌های دولتی باید از کتاب‌های مربوط به جریان سلفی‌ها تحریری ها، شیعیان، ازبی ها و دوره جمهوریت پاکسازی و بجایان کتاب های سیرت النبی جا به جا شود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این مکتوب که به تاریخ 28/4/1445 هجری قمری صادر شده به پوهنتون ها همچنان دستور داده که پیش از جابجا کردن کتاب های جدید فهرستان را با او شریک بسازند. میرزا فرودین انصاری استاد و نماینده ریاست ارشاد و دعوت وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در پوهنتون خصوصی هواد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این مکتوب از طریق این ریاست به پوهنتون‌های دولتی افغانستان فرستاده شده و به زودی جهت اطمینان از تطبیق آن هیئت به پوهنتون‌ها فرستاده خواهد شد.
مکتوب صادر شده و پوهنتون‌های دولتی هم از طریق ریاست ارشاد و دعوت ارسال شده، پوهنتون ها مکلف شدن که این کتاب ها را بردارن و اگر نمی بردارن هیئت وزارت میره در پوهنتون و این کتاب ها را می برداره و بالاخره به جایش کتاب های دیگه ای را امکان داره که خودشان خریداری بکنه یا پوهنتون خریداری بکنه و به جای اونا بگذاره.
منابع دیگر وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برای رادیو آزادی میگویند که این دستور به زودی در پوهنتون‌های خصوصی نیز عملی می‌شود. وضع ممنوعیت‌ها در نهادهای تحصیلی و تغییر نصاب تحصیلی همواره از نگرانی‌های جدی استادان پوهنتون‌ها و محصلان افغانستان بوده است. شماری از استادان پیشین پوهنتون در واکنش به دستور تازه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگویند این تصمیم سبب خواهد شد که نسل امروز افغانستان از کاروان علوم پیشرفته امروز عقب بماند. آرش شهیرپور استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی در این مورد به رادیو آزادی گفت
با چنین کارشیوه نه تنها مفید نیست، بلکه اون دسته از انسانهایی که کتابخوان هم در داخل کشور بودند ترک مطالعه خواهند کرد و در نهایت نتیجه این خواهد شد که ما از کاروان دانایی عصر امروزی به شدت عقب خواهیم ماند و در نسلهای بعدی چیزی جدیدی برای ارائه نخواهیم داشت.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان که از افراد نزدیک به ملا هبت‌الله رهبر طالبان شمرده می شود متهم به دیدگاه های افراطی بوده و پیش از این نیز دستورات یا اظهارات داشته که همواره واکنش برانگیز بوده است. حدود 1.5 سال قبل هم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با فرستادن مکتوب به تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی رشته ثقافت اسلامی را از 8 کردیت به 24 کردیت افزایش داد. در این مکتوب آمده بود که ثقافت در تمام رشته های تحصیلی 3 ساعت در هفته با مضامین چون تجوید، سیرت النبی و نظام سیاسی اسلام تدریس شود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حال این دستورات را در نظام تحصیلی افغانستان عملی می کنند که پوهنتون ها در این کشور تنها برای پسران باز است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دختران در اواخر سال 2022 از رفتن به پوهنتون منع شدند.
از این لحظه به بعد نشرات ما روی امواج کوتاه ادامه می‌یابد. برنامه های رادیو آزادی را میتونین از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید.
شما به صفحه وبسایت ما هم می توانید سر زدت از تازه ترین ها آگاه شوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
محترم، مدت یک سال است که همی باغ بالا را دولت طالبان بدر بند انداخته. همونجا جای ورزش بود، ابو یک پارک بود، آزاد جای بود، بعدر مردم اونجا دوش میکرد، ورزش های رنگ و رنگ اجرا میکرد، بعدر مردم مریض است، مردم بعدر در کجا ورزش کنه؟ همین یک پارک بود، باغ بالا بود که امورم یک سال است که بند انداخته. از شما خواهشمندم که هرچی زودتر همین صدای ما را با گوش مسئولین دولت طالبان برسانید که همین پارک باغ بالا را اعلام کنه که مردم اونجا گوشم است، اونجا جای آزاد است و با موترا با سرک هیچ مزاحمت خلق نمیشه. پارک باغ بالا رو بند انداخته، مردم بدل کجا ورزش کنه؟ در سرک ها اگه ورزش کنه حادثه های ترافیکی میشه، مردم موتر میزنه، با موترا مزاحمت میشه و با مردم مزاحمت میشه. همو این خود نمیشه که ساز تمام بدل پارک ها رو برای مردم بسته کردن و مردم نه حقوقش میتن نه تقاوتش میتن، مردم نه پارک نمیمونه که ورزش کنه. این رقم خود نمیشه که بدل مردم با یک تاریکی در یک بسیار بدبختی یا بدل دوچار ساختن.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم. به خاطر نبود کار که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب اعلی کردم بیاوندم به نونوایی کار میکنم. از 2 سال به این تو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب اعلی کردم به نونوایی. من اومدم به نونوایی که معاش اندک داره، برج 3000 که است.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت خارجه پاکستان خواستار اقدام فوری علیه تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که حدود 60% افغانهای عودت کننده از پاکستان کودکان هستند. اتحادیه اروپا اعلام کرد که 10 میلیون یورو برای تقویت سیستم‌های آمادگی پاسخگویی در برابر بیماری‌های شایع و شرایط اضطراری سیدی در افغانستان کمک می‌کند. مقام‌های فلسطینی در قاهره می‌گویند که فلسطینی‌هایی که به دلیل جنگ در نوار غزه در مصر گیر مانده‌اند می‌توانند که سر از امروز جمعه به نوار غزه بازگردند. و حدود 500 افسر پلیس دیروز در عملیات بزرگ که 2 سازمان ممنوعه فلسطینی را در جرمنی هدف قرار داد شرکت داشتند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس الحق بودید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشست است و آن را با هم بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث می کنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان می پرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود دارد که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان، اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان، محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر میکند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت میتواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان میتواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمیگیره و برای زوج یک مهلت میدهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه میباشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر میکند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارن خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند در اطراف زندگی میکنن، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدانن که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانن، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی میتواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و یا طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چه نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچی که شروط صحت عقد نکاح است خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفتن داره. یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در اون صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه و اگر بار سوم طلاق میگه، او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواید که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم میپاشه، خانواده ها از هم میپاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه در کشور ما، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است، این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میایه که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
درست قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شه به مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگویید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد، یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه، ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان همه اتباعی افغانستان حق و حقوق مساوی دارن از نظر قانون و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه عباد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما شنونده که در قوانین افغانستان از این چی گونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چه قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر را در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چگونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاد هیچ خبری و هیچ اثری از او در دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه. و در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چنین شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عیدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت میگیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
خب واضح است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند. در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه. بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس میشه علت این کار زنان در افغانستان بگین که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد. چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمی توانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب به آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شوند.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
من دختر خوش رنگ و گو زیب چمن دختر خوش رنگ و گو نسخرن و سنبول و برگ شب و نسخرن و سنبول و برگ شب و
دلکم شد کباب دیشب بیا سو بیا شام بیا خفتن تا پیشه دلکم شد کباب دیشب بیا سو بیا